حضرت صادق علیه السلام فرمودند که هر جا دلتون تنگ شد دست ادب به سینه بذارید و سلام بدید، شما هم حتما ظاهر خواهید بود. مهم اینه که هر جا هستیم سلام بدیم، محضر آقا جانمون حضرت رضا علیه السلام، ما هم ظاهر امام رضا خواهیم بود. خیلی ممنونم از شما جای رئیده،
سلامت باشید. متشکرم از شما،
من از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاس.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادید و انشالله که خدا اسم ما رو هم امشب در بین زوار و خادمان امام رضا، خادمان معنوی امام رضا ثبت کرده.
الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. زمانمون به پایان رسیده، هر چقدر راجع به عشق و دلدادگی و حضرت رضا علیه السلام صحبت بکنیم کم گفتیم، ولی در زمان و مجال و فرصت محدود ما بیش از این فرصت و توان و یارای گفتن از این همه محبت و مودت و عشق نبود و نیست. الهی که معرفت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام نصیب و روزی همه ما بشود انشاءالله. در 8 صحن در ویژه برنامه فرجام آفتاب تلاش کردیم که مروری بکنیم سبک و سیره و سیاق زندگی حضرت رضا علیه السلام رو، باشد که نام ما در فهرست محبان و عاشقان و پیروان واقعی امام رضا ثبت و ضبط بشه انشاءالله. بهترین های زمین، زمان و آسمان رو براتون آرزو میکنم. امشب و فردا این فرصت ها و ثانیه های پایانی ماه سفر رو از دست ندیم. سفره سفر امسال هم داره جمع میشه به برکت نام امام رضا و با نام امام رضا. بگیریم آنچه که برای سال آینده آرزوی ماست و در قلب ماست و در وجود ماست انشاءالله. برای ما هم خیلی دعا بکنید. ارادتمند شما حمیده عبیری.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان. همینک سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی که در باب ابعاد بین المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشته اند را با هم می‌شنویم. با ما همراه باشید.
السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. بحثی داشتیم راجع به ابعاد بین المللی عاشورا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در آخرین سورهی که بر پیغمبر اکرم در حجت الوداع نازل شد، یعنی سوره مائده، خداوند در دو نوبت تأکید میکنه که یهود و نصارا رو اولیاء خودتون قرار ندید. اینا بعضشون اولیاء یکدیگرن، اولیاء شما نیستن، با شما دوست نیستند، اونها رو ولی و سرپرست خودتون قرار ندید. بدانید که منحصراً ولی شما خداست، پیامبر اکرم و لذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن و در حال رکوع به مستمند زکات می پردازن، که مفسرین بیان کردند که این منظور علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن. خب در طول تاریخ بارها و بارها این مسئله تکرار شده که بعد از این که مردم تحت ولایت خدا و پیغمبر و ائمه بودند، متاسفانه چشمشون به زرق و برق دنیا که خورده، گفتن بله این طاغوتیا وضعیت خوبی دارن، وضع خورد و خوراکشون، لباسشون، پوشاکشون، وسایل نقلیهشون اینا از ما بهتر هستن، ما بریم سراغ اینا. خب اونها هم معمولا این طاغوتی ها یهود و نصارای مادی، نه یهود و نصارای واقعی، اینا هم خیلی ظاهر فریبنده‌ای دارن، میان وعد و نویده های فراوانی میدن به مردم و اونها رو گول میزنن، و وقتی که اونها رو خلع صلاح کردند به هیچی که از وعده هاشون عمل نکردن در طول تاریخ، و مردم پس از مدتی که رفتن به طرف اینها و سعی کردن رزق و روزیشون رو از اینها بگیرن و تابع اونا بشن، همرنگ اونا بشن، لباس اونا رو بپوشن، بعد از مدتی فهمیدن که نه، این که میگفتن آقا شما بیاد به طرف ما، به شما دموکراسی میدیم، اینها نه تنها دموکراسی نمیدن، اینها یک ذره بوی از انسانیت نبردن و ماها رو میخوان به عنوان یه برده، یعنی حکومتشون حکومت بردهداری است نه حکومت اخلاقی. خب مسلمان ها بعد از مدتی که طعم تلخ استعمار رو چشیدن، متوجه شدن که بعد عجیب کلاه سرشون رفته. این حکومت اسلامی حکومتی بود بر اساس اخلاق، و اسوه حسنه این اخلاق در درجه اول پیغمبر اکرم و بعد اهل بیت علیهم السلام. بر روی همین جهت در تمام کشورها، نه تنها ایران، پس از این که رفتن نوکری غربی ها رو کردن، نوکری یهود و نصارا رو کردن، برگشتن به سوی اسلام، برگشتن به سوی امام حسین علیه السلام. خب ما در شبهای قبل نمونه هایی از کشورهای مختلفی که به سوی امام حسین علیه السلام آمدن اشاراتی کردیم. امشب یک چند مورد دیگر رو من میخوام عرض کنم. در هندوستان بسیاری از مردم آمدن به سوی اسلام و به سوی اهل بیت علیهم السلام. وقتی که حکومت مغول در افغانستان پا گرفت، اینها حکومت توانستند بکنند در افغانستان با اسلام، و تلاش کردند که با عدالت اسلامی
بر مردم حکومت بکنن و در حدود 6 قرن هم اینها حکومتشون تداوم داشت. خب در زمانی هم اکبرشاه آمد که در زمان اکبرشاه در هندوستان مردم مسلمان به هم یک اتحاد بسیار جالبی داشتن، همه هم احترام میذاشتن به 12 امام، مخصوصا امام حسین علیه السلام، و هم احترام میذاشتن به خلفای راشدین. یک چنین اتحادی بود و قاضی القضات هندوستان هم یکی از علمای بزرگ شیعه بود، صاحب کتاب احقاق الحق که الانم مرقد باشکویی در هندوستان داره. در زمان سلطان محمود غرب هندوستان به تصرف سلطان محمود افتاد. غرب هندوستان که الان در حال حاضر همون پاکستان هست، پاکستان همونطور که میدانید تا چندی قبل جزو هندوستان بوده و اینها وقتی که حکومت استعماری انگلیس آمد به هندوستان و طی 2 قرن بر مردم حکومت استعماری داشت و اونها رو به بردگی کشانده بود، خب اینها تلاش کردند با نام امام حسین علیه السلام انقلابی بکنند و انگلیس رو از کشور هندوستان بیرون کنند. گاندی گفت که من یه وقتی رفتم در کتابخانه گفتم چند تا کتاب تاریخی به من بدید میخوام مطالعه کنم. 3 تا کتاب به من دادن، آمدم نگاه کردم، دم یکیش نوشته تاریخ امام حسین. خب این کتاب رو من مطالعه کردم، عجیب جذب این کتاب شدم، دیدم که امام حسین علیه السلام با یه تعداد بسیار اندک در برابر یک حکومت مسلح به تمام معنا و پرقدرت آمده مبارزه کرده، انقلاب کرده و توانسته که اون رو از میدان به در بکنه و از بین ببره و خودش در دنیا یک امامت فرازمانی و فرامکانی پیدا بکنه. میگه من این روش امام حسین رو چندین بار خوندم، روش خودم و دوستانم قرار دادم و رفتم علیه استعمار انگلیس جنگیدیم و استقلال هندوستان رو با سرمشقی که از امام حسین گرفته بودیم استقلال رو به دست آوردیم. خب در زمان اقبال لاهوری ایشون با عده‌ای مانند انصاری و محمد علی جناح و غیره شنیدن که سید جمال الدین اسدآبادی میخواد بیاد به هندوستان با کشتی، رفتن به استقبال سید جمال الدین اسدآبادی. ایشون وقتی که از کشتی پیاده شد دید بله یک عده‌ای از شخصیت‌های مهم هندوستان مانند اقبال لاهوری آمدن به استقبالش، در اونجا برای اونها سخنرانی کرد و اونها رو کاملا بیدار کرد راجع به استعمار انگلیس و اولین بار کلمه تقریب رو مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی به کار برد در اونجا. گفت اشکال نداره که شما مسلمان ها در مسائل فرعی و جزئی با هم اختلاف نظر هم داشته باشید و تو مسائلی که نص صریحی نیست هر کدام از این مجتهدی پیروی میکنید، اما این به وحدت شما لطمه نمیزنه، همچنان که ما شیعیان هر کدومون در مسائل فرعی و جزئی که نص صریح نیست از یکی از مراجع و مجتهدین تقلید میکنیم، ولی هیچ اختلافی هم با هم نداریم. حالا ایشون بیان کرد که شما هم تمام مسلمان ها اتفاق نظر دارند که در جایی که نص صریحی باشه هیچ کس حق نداره اجتهاد بکنه و تقلید بکنه، همه از قرآن و سنت متواتر پیروی میکنن. اما در مسائل مستحدثه، مسائلی که نص صریح دربارش نیست، که آیا فرض کنید در این زمان میشه به جای جنس پول زکات رو پرداخت؟ خب برخی از مشتهدین میگن بله میتونید. در این گونه مسائل فقط مجتهدین حق اجتهاد دارن و مردم میتوانن از هر مجتهدی که تشخیص بدن اون اعلمه پیروی کنن. خیلی خوب، این تقریب یعنی نزدیک شدن و باعث میشه که بفهمن که بابا همه نماز صبحشون همه مسلمان های دنیا دور کرده، نماز ظهر عصر عشا، نماز ظهر عصر و عشا 4 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته، همه نمازشون با تکبیر شروع میکنن، با هم میخونن و بعد یه قسمت از قرآن میخوانن، رکوع سجود و غیره، همه چیز یکیه، روزه یکیه و حج یکیه. در مسائل فرعی و جزئی اختلاف نظر اشکال نداره و نبایستی ما اسلام رو تکه پاره بکنیم و استعمار از ما سوء استفاده بکنه. یکی از حربه های بزرگ استعمار این است که مردم رو دست دست فرقه فرقه میکنه، رو هر کدام از اونا یه انگی میچسبونه که همه این گروه ها از یکدیگر متنفر بشن. قرآن هم میگه کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر حزبی نسبت به اون چی که داره شادمانه و از دیگران متنفره. این طبیعت بشری هست، استعمارم به بهترین وجه از این مسئله سو استفاده میکنه. در لندن هم این همه ماهواره تأسیس کرده، داده دست افراد افراطی شیعه و سنی، شیعه و سنی های آمریکایی، شبانه روز دارن به هم فحش میدن، شبانه روز دارن تفرقه افکنی میکنن. ما نباید گول بخوریم. سید جمال الدین آمد گفت که ای مسلمان ها مواظب باشید وحدتتون رو از دست ندید، که این بزرگترین عامل استعماره، استعمار بر خودتون مسلط میکنید. خب در این زمینه بیش از همه اقبال لاهوری تحت تأثیر مرحوم سید جمال الدین قرار گرفت و دیوان اشعاری به زبان فارسی سرود و مهمترین شعر اقبال لاهوری شعری است که درباره امام حسین علیه السلام سروده، که میگه رمز قرآن از حسین آموختیم. این خیلی جالبه. ذاتش او شعله ها اندوختیم. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. بیان کرد که ای مردم الا الله رو فراموش نکنید، یعنی غیر خدا رو ولی خودتون قرار ندید، یهود و نصارا رو اولیا خودتون قرار ندید. اگر اولیا قرار دادید، که الان متأسفانه اغلب کشورهای اسلامی اولیا خودشون یهود و نصارا قرار دادند، وضعیت همینه که میبینیم جلوی چشم تمام مسلمانهای دنیا این همه جنایت میکنن، این همه زن و کودک بیگناه بیگناه میکشن، این همه ترور میکنن، بعد میبینید که اینا همه ساکتن. و بعدم اینهایی که مظلوم واقع شدن و ازشون این همه ترور شده به اینا میگن تروریست. خب حالا این در هندوستان هم 2 قرن انگلیسی ها حکومت میکردن، ولی مردم متوجه شدن که چقدر فرق است بین حکومت اسلامی و حکومت استعماری انگلیس و چقدر ذلت، خفت، خاری، بردگی کشیدم در این دو قرنی که انگلیس در اونها حکومت میکرد. خب اقبال لاهوری با استفاده از صحبت‌های سید جمال الدین اسدآبادی دیوان شعری رو سرود و مردم هندوستان رو تحت تأثیر قرار داد. مردم روز به روز بیشتر جذب اسلام و امام حسین علیه السلام شدن، امام حسین سرمشق خودشون قرار دادن. خب کم کم این بخش از مردم هندوستان، از مسلمانانی که در قسمت غربی هندوستان بودند، به فکر افتادند که مستقل بشن و مردم با رهنمودهای محمد علی انصاری، محمد علی جناح و اقبال لاهوری و بسیاری دیگر از شخصیت‌های مهم که بیشترشون هم شیعه بودند، اینها آمدن مردم رو بیدار کردن، روشن کردن، تظاهرات کردن و با مراسم عاشورا شروع کردن به انقلاب برای استقلال غرب هندوستان. شعاری که عزاداران امام حسین علیه السلام می دادند، اینهایی که دنبال استقلال هندوستان بودن، یعنی غرب هندوستان، شعارشون این بود که عاشورا یادآور وظیفه ها، یعنی ما اگر میخوایم به استقلال برسیم بایستی از مراسم عاشورای امام حسین درس بگیریم، با این روش بیام استقلال غرب هندوستان که مسلمان بودن بگیریم. البته همه مسلمانان هندوستان اینها نبودن، در سایر مناطق هم مسلمان زیاد بودن و مجموعاً مسلمانان هندوستان 3 برابر جمعیت ایران هستند. با اینکه خب نسبت به سایر ادیان و فرق جمعیتشون خیلی کمی نسبت به اونا، در هر حال با شعار عاشورا و عزاداری برای امام حسین توانستند استقلال پاکستان رو به دست بگیرن و اولین رئیس جمهوری که تعیین کردند یکی از شخصیت‌های شیعه بود، شخصی به نام اسکندر میرزا. اسکندر میرزا یک شخصیت شیعه بود، یعنی آنقدر این وحدت رو ایجاد کرده بود اون ندای سید جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری و دیگران که فرقی بین شیعه و سنی نمیذاشتن، نمیگفتن خیلی حال ما انقلاب کردیم باید حتما رهبرمون یک سنی باشه. نه، اولین رئیس جمهوری که بعد از استقلال پاکستان پدید آمد این یک نفر شیعه بود. خب بعدش هم محمد علی جناح آمد که اون هم اینچین سنی متعصب نبود. این تعصباتی که الان در پاکستان میبینید، کشت و کشتاری که داعشی ها اینا براه میاندازن، اینا کارهای انگلیسه، قبلا نبود. قبلا یکی از کشورهایی که مسلمان ها با هم متحد بودن همین پاکستان بود. الانم اغلب مردم پاکستان با هم دیگه متحدند، منتها برای ایجاد تفرقه میان اونها در کشورهای مختلف انگلیس استاد این تفرقه است. شبان روزم با این کانال هایی که داره، با بی سی و اینا، ایجاد تفرقه میکنن، مردم رو چند دسته میکنن و اینها رو علیه هم هر روز میشورنن. خب وقتی که محمد علی جناح شد دومین رئیس جمهور پاکستان، گفتن خب ما بایستی یک سرود ملی داشته باشیم، کشورهای دیگه سرود ملی دارن، ما بایستی سرود ملی داشته باشیم. خب در زمانهای مختلف سرود ملیهای درست کردند، ولی هیچ کدامش مورد پسند واقع نشد، تا اینکه یک شخصیت پیدا شد، یک سرود ملی برای پاکستان تهیه کرد به زبان فارسی. این سرود ملی با نام امام حسین، با الهام از اشعار اقبال لاهوری، یک سرود ملی درست کردن به نام پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. و این مسئله تا به امروز همچنان باقی و برقراره. خدای بر محمد آلش رحمت فرست و ایمان ما را به کاملترین مراتب ایمان برسان.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی در باب ابعاد بین المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان بود که در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشتند. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دست مرا لند مکن بر در شاه.